الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب رسیدیم به سوال داری بفرمایید. مفتاح الکرامه
تو دو تا فرض بیشتر مطرح هست. رضایت یه چیز هم هست که حالا یه چیزی شبیه مقرونه و تملیه که این شخص میخواد یا تملیه تو به حالا این مالا بیاد دست من.
شیخ میگه الان، شیخ الان اینو میگه الان، این حرف شیخ تو حرف مفتاح الکرامه نه. مفتاح الکرامه سعی کرد با بازگردوندن مسئله به ادله ای مثل ترازی و طیب نفس وجه جمعی بین کلام محقق و شهید ثانی ای طرف و علامه و محقق ای طرف دیگه درست کنه تو دوتا فرض. این خلاصه یه حرف مفتاح الکرامه است. جانم بفرمه.
خدا بخشید بحث ما الان در این که معامله ای که فاکرنشای خودی غیر خوابی صورت گرفته، ما میخوایم اصل صحتش رو بررسی کنیم. یادتونش رو تو اینجا گفته جام غیر جام نشراعت لزوم و یا مشترعت لزوم
ظاهر اول بحثی بود که ما میخوایم اصل صحتش رو بررسی کنیم، لذا عبارت علامه هم ناظر به فسادش بود.
متوجه هستم
اما در اثناء بحث نه چند فرض دیگه هم مطرح شد گاهی بحث رفت سر لزوم و جواز، گاهی بحث رفت سر صحت و فساد. اینا به خاطر عبارتهای دیگه‌ای بود که تو فروض مختلف دیگه داشتیم. حالا به تحقیقش خواهیم رسید. ما فعلا یه سوال اولیه تر کردیم که قول غیر حاوی شرائط چه حکمی داره. بعد گفتیم ملاک بس از یک طرف در مورد معامله ایست که همه شرایط رو داره، فقط مشکلش تو صیغه است، تو سببه، نه تو شرایط دیگه. از طرف دیگه احتمال میدیم عبارات فقها ناظر به هر معامله فاقد شرایطی باشه، نه فقط صیغه. بعد اومدیم دو دسته عبارت نقل کردیم، بعد اومدیم از مفتاح الکرامه یه وجه جمعی برای این دو دسته عبارت نقل کردیم. اما مفتاح الکرامه پایه اصلی بحث رو از عفو بالعقود و حل الله البی که مفروض شیخ بوده تو بحث معاطا تغییر داد، بود تو مسئله ترازی و طیب نفس. اصلا بحث از خواستگاه اولیه خودش به یک معنا خارج شد. حالا شیخ میخواد جواب بده، یعنی این در واقع مثل یک فرشی بود برای زمین بازی تر پهنش کردیم. دو عبارت از شهید و محقق ثانی، دو عبارت از علامه و محقق حلی، اینا موافقه هم دو دست مقابل هم. تو چه فضایی؟ صورت مسئله ما قول غیر حاوی شرائط، اما تو عبارات اینا ممکنه بحث اعم باشه. بعدم مفتاح الکرامه که به یه معنا اصلا زمین بازی رو کامل از جهت دلیل عوض کرده، اما به یک معنای وجه جمعی تو ذهن خودش بین القولین درست کرده، یعنی توی فرض حق و به قائلین به فساد داده، توی فرض حق و قائلین به صحت داده، اما بحثو برده ناخودآگاه سر لزوم و جواز. اما حد وسط ترازی زورش هست که فسادو اثبات کنه، نه ترازی نباشه جواز که هیچ اصلا صحتی وجود نداره. ای تا اینجا حالا شیخ میخواد چه کار کنه؟ اینها یه به یک معنا طراحی ای بس از حرفای گذشتگانه، اما نه طراحی کامله، چون هیچ کنون از این عبارت به دلالت مطابقی مال به خود بحث ما نبوده. ای تا اینجا حالا شیخ میخواد جنبندی کنه. شیخ دو گام طی میکنه مسئله تمام میشه. گام اول اشکالات به مفتاح الکرامه، نه از جهت صحت یا بطلان مطلبش. ها سوال دارید بگید.
خودم این سوال مفتاح الکرامه خودش این فساد رو قبول نداره، چون ایشون فقط اباحه تصرف رو درست کرده، اونم به خاطر اون رضایت
تو توی یه فرض،
یعنی در پایان دوباره فقط، یعنی حرف آخرش این شد که اون اباحه تصرف به خاطر رضایت درست میشه، یعنی از این
بله
نه
همین که اباحه تصرفی با رضایت داره، او داره میگه پس این معامله صحیحه، این معامله ای که الان قول غیر حاوی شرایط توشه صحیحه، این معامله صحیحه چون ترازی توش هست توی فرض، و تو فرضی که ترازی نیستم فاسده، که فاسده رو محملی برای قول علامه محقق قرار میده، صحیح هست و محملی برای قول شهید و محقق ثانی قرار میده. این خلاصه حرف مفتاح الکلام، اسمش هم میذاره وجه جمع، خودش بهش میگه وجه جمع، وجه جمعه اما با غیر دلیلی که خود اونا سیر کردنه، با دلیلی که مفتاح ارائه کرده که ترازی و تیب نفسه، در حالی که محقق ثانی دلیلش چی بود اگه یادتون باشه؟ اهل الله البه، خوندیم عبارتاشو، فقط به خاطر اجماع دست از لزوم برداشت، تمام شد. حالا جناب شیخ دو پله رو طی میکنه. پله اول اشکال به مفتاح الکرامه، نه از آن جهت که حرفش غلطی یا درسته، از آن جهت که این حرف او بزرگواران نیست، این وجه جمع، این تفسیره به مالایرزا صاحبوه، نه وجه جمع، یه قول جدیدیه، یه از یک جهت. بعد شیخ تحقیق خودش رو ارائه میده، اما در تحقیق خودش مدیروز که بعضی از دوستان نبودن و بعضی بودن، یه مقدمه گفتم که نوع ادله متفاوته، بس بعضی ها با عفو بالعقود و احل الله الویس امکان با خصوصیاتی که گفتم در موردشون، بعضی ها با ترازی و تیب نفس کار میکنن. شیخ بعدن انشاءالله عفو بالعقود اصلا یه جور دیگه معنا میکنه، که نه به اون شکلی که مقابل تیب نفس و ترازیه، بعدنها انشاءالله، نه الان. خب حالا جناب شیخ اینجا تو جنبندی با مبنای مفتاح الکرامه ادامه مسیر میده، یعنی متأثر شده از این نظریه، یعنی سیر بحث رو ادامهش رو با تیب نفس و ترازی به پایان میبره، نه با احل الله البیع که تا حالا میگفت به دعوا کن ها بیعن. این نکته مهمیه. خب اینم گام آخر شیخه. حالا اول گام قبل رو بگیم، انتقاد به مفتاح الکرامه. خلاصه حرف شیخ، حالا عبارت زیاده اما 3-4 تا نکته است، خلاصه حرف شیخ تو جواب مفتاح الکرامه 3-4 تا نکته است. بیا آقای مفتاح الکرامه، اول موضوع بحث یه بار دیگه بگید شما. شیخ میگه که آقا اینی که شما محل بحثی رو که ما طراحی کردیم چی بود؟ این که قول غیر حاوی باشد و نتیجه بدهد معاتات را، با همه احکام معاتات، معاتات و بعدش هم احکام معاتات. این دعوا بود که شهید و محقق ثانی صریحاً گفتن معاتاته، محقق ثانی که اصلا نفس بحث رو اشاره کرد، شهید ثانی هم بحث رو سر اشاره مفهم معنا کرد، صریح بود. او دو بزرگوارم به مناسبت اینکه ذیل صیغه اومدن قائل به فساد شدن، گفتیم اینو قبول نداره. این دعوا اینجا. حالا این قول غیر حاوی که خودش یه فعل جوارحیه، قطعا تو دلش یه حیث جوارحی هم نوشته شده که ترازیه و قصده و تیب نفسه و فعل اختیاریه و از اون حرفا، درست شد؟ تو خودش تیب و رضا و از این خصوصیات هم نوشته شده، اما در دل اینه. حالا ما از شما سوال میکنیم، یه تیکه دیگه هم بیاد برای یادآوری گذشته. ما قبلا به شما یه نعم هم گفتیم، نعمه چی بود آقا؟
یه
بعدهو یه سبب فعلی دیگری محقق بشه. حالا این سبب فعلیه میتونه فعل جوارحی محض باشه مثل تقابض، حالا بعدا میگم حتی اگه جوانحی باشه، اما جوانحی از اون جوانحی هایی که شارع او رو سبب قبول کرده، سبب آخر مستقل هم از محل نزاع ما خارجه،
چون ما دیگه هجر سبب قبل میکنیم، با سبب قبل دیگه کاری نداریم، اینو صفر میکنیم، دعوا رو میاریم سر سبب دو قرار میدیم. اینم یه نعمی بود که ما قبلا براتون گفتیم. حالا با توجه به این توضیح آقای مفتاح کرم عفت توضیح بده. شما میخوای با وقتی میگی ترازی، با همون ترازی سابقه در ضمن قول حاوی کار کنی، یا میخوای با یه ترازی جدیدی که سبب جدیده در رتبه دوم داره به وجود میاد حادث میشود کار کنی؟ این اول معلوم کن. غیر حاوی شنه درست شد؟ با کدوم میخوای کار کنی شما؟ توی بخشی از عبارت ظاهر سریع اینه که داری با دومی کار میکنی. مثلا میگی که آقا وقتی که اینا علم به فسادم پیدا کردن معذالک میگن ما خب میشه رضایت جدید. این غیر اون رضایتیه که در ضمن تقابضه داره اتفاق میفته، ضمن سیقه اتفاق میفته، ضمن اون عقد اتفاق میفته، غیر اون. اگر شما بخوای با اون ترازی سابقه در ضمن قول غیر حاوی شرائط کار کنی، خب اون ترازیه قبلا ما دیروز برای توضیح دادیم، گفتیم او فقط در صورتیه که تملیک باشد، مبایعه باشد، معاوضه باشد، یه آدم راضیه به شرطی که طرف مقابلم یه چیزی رو بهش منتقل کرده باشه به سبب شرعی، و الا دیگه رضایتی وجود نداره، که قطعا این خارج از محل بحث توه، چون شما گفتی حتی اذا علما بالفساد هم هنو راضیه و این تکلیف این قسمت نه، این قسمت مشکل داره، لذا این نمیتونه منشأ قول تصالح باشه. اگرم منظوره اون ترازی جدیدیه که اذا علما بالفساد، چند تا نکته بهت بگیم. اولا این اخص از بحث اونهاست، بحثی که بین الاعلام وجود داشته، چون این اولا این حاد ترازی جدید حادث شده بعد از علم هم بالفساده، در حالی که بحث اونا مختص به جایی که اذا علما بالفساد العقد نیست، واضحه که نیست. اونا دارن کلیت این مسئله رو بررسی کنن که قول غیر حاوی شرائط چه حکمی داره، سواء علما بالفساد لم یعلما بالفساد، مثلا سببی هم حادثه شده الا قول غیر حاوی، بدیهیه که این از محل بحث اونا خارج، اولا اخص از بحث اوناست، ثانیا ما از یه سوال دیگه میپرسیم، این ترازی جدید از نوع ترازی معاوضه‌ای و از نوع ترازی معاطاتیه یا صرف ترازیه؟ یعنی صرف اباحه است، صرف اباحه تصرف برای طرف مقابله، نه معاوضه ای. خوشم اومده ازت استفاده کنی ازش. شیخ میگه اگه ای باشه، خب اولا ای از نوع اباحه تصرف هاییه که بدون موضوع ملکه و خارج از فضای معاطاته که قرار بوده توش مبادله و تملیک باشه، فقط سبب فعلی باشه، یا از مثل اباحه تصرفیه که در واقع میزبان به ضیف خودش نسبت به غذای سر سفره انجام میده. بعد این اباحه تصرف ها اگه یادتون باشه سابق یه بار در موردشون بحث کردیم، اینا ملاکشون، اینا هیچ کدوم از احکام معاطات را ندارند. مثلا از احکام معاطات چیه؟ احکام معاطات اینه و حکم اول، من وقتی اینو به شما اعطا کردم شما اونو به من اعطا کردی، یجوز لی التصرف الا ان علمت که شما عدول کردیه، تنها حد یقف اینجا چیه؟ علم به عدوله، تا این علم حاصل نشده من حق
تصرف دارم.
اما در این اباحه تصرف ها چه جوریه؟ اگه معاطات باشه اینه. اما در اباحه تصرف ها چه جوریه؟ ملاک شاهد الحاله. به مجرد اینکه احتمالاً به طرف مقابل دیگه راضی نیست، المأخوذ حیوان که المأخوذ غصبه. مثل اکل ماره است. به مجرد اینکه احتمالاً به دی راضی نیست دیگه حق تصرف نداری. ما در یکی از احکام معاطات دیگه چه از احکام معاطات؟ ما در احکام معاطات می‌خواستیم تلف رو مملک بدونیم. اینجا وجود نداره. ما احکامی برای معاطات داشتیم که در این وجود نداره، باز هم هست. خب بریم سراغ اگر معاوضتون میخواد معاوضه معاطاتی باشه. دوباره برگردیم، پس شما دعواتون سر ترازیه در ضمن قول غیر عادی نیست، میخواد یه ترازیه جدیدی رو مد نظر قرار بدید، یک سبب حادثه دیگری رو مد نظر قرار بدید، اولا اخصه، ثانیا اگه قرار این ترازی از نوع ترازی و معاوضه معاطاتی باشه، شیخ میگه خب این قطعا غیر از عبارت قومه. سریع جمله محقق کرکیو که دیروز خوندیم این بود که گفت که اگر این قوم اوقعا علا غیر وجه شرعی، اوقعا علا غیر وجه شرعی و بعدش هم رضایت داشتن، بعد محقق کرکی گفت فهل تدخلو فی المعاطات ام لا، فهل تدخلو داشت رو رضایتی که در ضمن ایقاع علا غیر وجه شرعیه بحث و بار میکرد، نه سر یه ترازی که بعد از اون عقد غیر شرعیه. شبیه خارج از عبارات شده. خلاصه هر این حرف شما وجه تصالح بین الاعلام نیست. بعد شیخ میره سراغ مختار خودش، هم یه تیکر تو بخونم عبارت شد بعد بین سراغ مختار شیخ. اقول المفروض، بسم الله الرحمن الرحیم، المفروض ان صيغه الفاقده لبعض الشرائط، صيغه ای که فاقد بعضی از شرائط صحت است، لا تتضمن این صيغه الا انشاء واحدا هو التملیک، این صيغه یه انشاء یعنی یه ترازی توشه، اونم مال تملیک است، و من المعلوم ان هذا المقدار، این مقدار رضایت و اذن و طیب نفسی که در ضمن یک تملیک و مبادله ای داره اتفاق میفتد، لا یوجب این مقدار بقا الاذن را الحاصل فی ضمن تملیک، اون اذنی که این چه این صفت داره در ضمن تملیک داره به وجود میاد بعد فرض انتفاع تملیک. بگیم بازم هنوز دلالت میکنه یه اذن دیگری، اذن دیگر نداریم ما، یکی اذنم که مال تملیک بوده الان تملیک. این عبارت اخرای حرف دیروز ها، دیروز گفتیم بابا اگه اینا به شرطی راضی هن که یه چیزی گیرشون بیاد، از توش در نمیاد که ولو چیزی گیرت هم نیمد هنوز راضی، از تو قول غیر عادی شرائط که بیشتر در نمیاد. والموجود و بعد تملیک، حالا اگه قرار بعد تملیک هم چیزی داشته باشی که میخوای بهش بگی تیپ رضایت از قصد از اینجور حرفا، این انکان انشاء آخر، باز یه انشاء جدیدیه، فی ضمن تقابض مثلا، فی ضمن تقابض کی به کار میبره؟ دیروز توضیح دادم به شرطی که کسی بگه آقا سبب جوانحی فقط کافی نیست، باید حتما یه چیز جوارحی هم کنارش باشه، لذا باید حتما یه بروز خارجی داشته باشه به نام تقابض مثلا. این به شرطیه که داریم تو نگاه اولیه فقه کار میکنیم که اسباب معاملات همیشه جان حجاره هش کناره همه، و الا اگر کسی رفت با سراتی که مفتاح الکرامه داشت توش سیر میکرد که ریشه ای سرات چیه که دیروز توضیح دادم، ریشهشو باید یکم بریم عقبتر تو فقه پیدا کنیم، ریشهش برمیگره به بعضی از عبارتهای شهید اول، ریشه این راهی که مفتاح الکرامه داشته میکرد دیروز اشاره ای بهش کردم. ممکنه کسی بگه آقا صرف ترازی هم کفایت میکنه، سبب خارجی هم لازم دیگه، اون قید فی ضمن تقابض هم دیگه نمیاره. خب ادامه بدیم فعلا با همین نگاه. خب بالاخره ان کان انشاء آخر فی ضمن تقابض، خب این خارج از محل الکلام، قرار سبب دوم بیاد ما دیگه سری که درد نمیکنه دستمال نمیاره، سبب اول ول میکنیم میام دعوا رو سبب دوم پیاده میکنیم. لأن المعاطات حين اذن این معاطات انما تحصلو انما فقط و فقط و فقط تحصل المعاطاتو به این سبب دوم. یعنی سبب اول یک الحجر فی جنب الجدار، اصلا قبرش نمیش کافیم ببینیم توش مرده ای از یا نه، کارش نداریم. لا بالعقد الفاقد للشرائط که سبب اولته، ما انک عرفته ان ظاهر کلام الشهید والمحقق الثانیه. اونایی که رفقا عبارتهای محقق هلی و علامه هلی که فساد بود، ما از کجاش فهمیدیم که اونا ناظره به بحث ما؟ از اینکه ضمن بحث سیق زیل بحث سیق بحث مخبوض به عقد فاسد رو مطرح کردن. و اما عبارت محقق ثانی اصلا صریح بود تو مسئله قول غیر حاوی شرائط. لذا اول عبارت های ایدو بزرگوار رو میاریم، میگیم ایدو بزرگوار که داشتن بحث میکردن، عرفت ان ظاهر کلام ایدو بزرگوار حصول المعاوضه و المرازات به نفس الاشاره المفهمه به قصد البی تو عبارت شهید، و به نفس صيغه الخاليه عن الشرائط تو عبارت محققه کرکی که دیروز عبارتاشو با هم تطبیق کردیم. لا به تقابض الحاصله بعد، یعنی سببون آخر، نه اصلا دعواشون سبب آخر. دوستان این خلاصه کل اشکاله. الان دوباره ادامه که میدیم دوباره به همینجا برمیگردیم، عبارت پردازی زیاد شده، اشکال تکثیر نشده. یه حرفه، حرف شما وجه جمع بین ایدو بزرگوار نیست، چون یا رای رو ترازی اول حرف میزنی که ترازی اول اینقدر فایده نداره، یا رو ترازی دوم حرف میزنی که خارج از نزاعه. این خلاصه یه حرف همیه تیکه است، بقیهش دیگه حواشیه این توضیح این مطلبه. و منهای علم از همین توضیحی که دادیم، از همین توضیحی که دادیم که تقابض بعد العقد محل بحث نیست، دعوا رو همون ترازیه و ترازیه حین العقده. یعلم فساد و مازکره، مازکره یعنی چی؟ یعنی آنچه که او به عنوان وجه جمع میخواست بگد، من حصول المعاطات به تراز جدید بعد العقد، که این ترازی جدید این جنین صفت دارد، غیر مبنیین علا صحت العقد سابق که حاوی شرائط نبوده. میگه این وجه جمع به درد نمیخوره. حالا دوباره ادامه تکرار، ثم انما ذکره من التراز الجدید، این ترازی جدیدم که ایشون میگه بعد العلم بالفساد است. اینو داشته باش، این قیدو بیاره بر. حالا خبر نبوده، من بس خبر خوندمش که شما حساس بشید روش. اولا اشکالمونه بعد العلم بالفساد گفته است، این ما اختصاصهی به ما ازا علما بالفساد، این مختص به صورتی است که دوتا علم به فساد داشته باشن بعدش هم بگن هنوز راضی هستیم دون غیره من از صبر، در حالی که بس اعم بوده. مع ان کلام الجمیع مطلقون، اصلا ناظر به فروض نبودنه که بعد بگیم مطلقه یا مطلق نیست، اونا ناظر به یه طبیعتی که مسئله بودن، آیا قول غیر حاوی شرائط هم یسمى بالمعاطات ام لا، اصلا ناظر به فروضش نبودن که بعد بگیم علما لم یعلما. اینم یه اشکال، اینم یه اشکال بود. خب حالا یرد و علی، خود ترازی جدید به درد نمیخوره دوباره. چرا؟ دو حالت داره، الف بذار انکان لا علا وجل معاطا، شاهد الحال که پاتابلو نوشتم قسم اول، در مقابل قسم دوم یه چند خط دیگه میاد، و انکان لا علا وجل معاطا پس چی باشد؟ بل کلون من هما رضیه، هر کدوم راضیست به تصرف الاخر فی ماله، من دون ملاحظت رضا صاحبه، اون مبیحی که اباحه کرد تصرف را من دون ملاحظه، ملاحظه نکرد چه چیزی را، رضا صاحبه ای به تصرفه فی ماله. دیگه صاحب یه طرف مقابلم راضیه من در مال اون صاحب تصرف کنم یا تصرف نکنم، اصلا نگاه نکرد به من، اباحه کرد از من خوشش اومد اباحه کرد من تصرف کنم. خب فهازا لیس من المعاطات، این قلت شیخ، اشکال شیخ، اگر فرض اعتراضی جدیدت این تیپیه صرف یه اباحه است، این که دیگه اصلا معاطات نیست، ولی یه اباحتون مجانیتون من الطرفین، من الطرفین نه یعنی به ملاحظت و مشروطه به طرف آخران، نه اباحت از یه طرف برای خودش، اونم از یه طرف دیگه اباحت برای خودش، ربطی به هم الساخ شده به هم اما مشروطه به هم نیستن، تبقا احکامش هم میشه احکام اباحه‌هایی که بدون موضوع ملکن، مثل سفره مهمانی، مثل اکل ماره، ها؟ اینا تبقا مادام العلم به رضا، تا موقعی که علم به رضا داریم. یعنی چی مادام العلم به رضا؟ یعنی مجرد شککنا فی الرضایه، بعد میگن المأخوذ حیاءً کالمأخوذ قسمًا، حق نداری دست بزنی دیگه بهش، شک کردی دستتو بردار. ولا یکفی فی عدم العلم به رجوع، در حالی که در معاتات همین که ما نمیدانیم او رجوع کرده است یا نه نسبت به اون مال خودش، هنوز تصرف ما نافذ است. شک کم بکنیم باز استصحاب میکنیم بقای اباحه را در معاتات. لانه چرا کل اذن، چرا این اباحه مجانی حکم معاتات را ندارد و با مجرد شک اباحه از بی میرود؟ لانه کل اذن الحاصل من شاهد الحاله، اینا از باب شاهد الحال، مثل اکل ماره، مثل زیف. ولا یترتب علیه اثر المعاتات، دیگه اثر معاتات ندارد. جانم نه، نه کل اذن، کل اذن باب مشاهد الحال است، نه کل اذن باب معاتات. باب معاتات هم اذن توشه، باب شاهد الحال هم اذن توشه. جانم
اینجا اذن از صرف شاهد الحال در نمیاد.
نه 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 نه، اصلا ناظر به این نیستیم، میخوام بگیم این کافش از باب مقایسی کبرویه، میخوام بگیم این از کبرای اذن معاتاتی یا از کبرای اذن شاهد حالی، میگیم این از کبرای اذن شاهد حالیه. کبرای ایورد صادقه، نه کبرای اوورد. کبرای اوورد معونه زائده داره، معونه زائدهش مفرز نیست اینجا، اینطوری داریم میگیم. خب اثر معاتات جاری نیست. آقا یه اثر رو الان ذکر کردیم تو عبارت، تو رو خدا حواستون بدید از عبارت برمیاد انگار از اینجا آثار معاتات میخواد شروع بشه، من بیانیه اینجا میخواد بیاد، یعنی از اینجا میخوایم شروع کنیم آثار معاتات رو شمردن که در اینجا جاری نیست، در حالی که همین الان یه اثر از آثار معاتات رو شمردیم، همین الان یکیش شمردیم. پس این من بیانیه داره اثر بعدی رو ذکر میکنه، عبارت دقیق نیست، میتونست دقیق‌تر باشه. پس منو بذار اثر دوم دیگه چی؟ من اللزوم به تلف اهدل عینه دیگه چی؟ جواز تصرف الهین العلم به رجوع، همون چیزی که بالا گفتیم و دوباره تکرارش کرد، دوباره تکرارش کرد که اثر ذکر بشه. خب تمام، هازا قسم اول از نوع ترازی. اگر ترازیت از نوع اباحه مجانیه که هیچ معاتات نیست، ترازی جدیدت، و حالا به بذار بالاش، او علف بود اینم به، و انکانت ترازی علاوه چل معاتات هست، معاوضه هست. خب فهازت ترازی لیسه، دوباره تکرار حرفی که پاراگراف اول بحث امروز خوندیم، این تکراره، فهازا لیسه الا تراز سابق علا ملکیت کلن منو مال مالک الاخر، یه همون ترازیه بر تملیک، همون ترازی شماره یک، چی جدیدی نیست، و لیسه ترازیان جدیدا. چرا؟ بنا ان علا ان المقصود بالمعاتات التملیک، هایی که میگیم ترازی تملیکیه با مبنای مشهور میگیم که معاتات به قصد تملیک بوده، لذا میشه بگیم ترازی از نوع تملیک، که ما عرفته اون کلام مشهور، خصوصا المحقق ثانی، چون محقق ثانی گفت به دعوا کونها بیان عرفن. خب برگردیم ادامه بدیم، جمله معترضه بود. پس آقا این ترازی جدید نیست، فلا یجوز للمحقق ثانی. حالا تطبیق میدیم سر عبارت محقق ثانی، میگیم وجدان ای ترازی جدید باشه، چی جور میخوای عبارت محقق ثانی معنا کنی تو؟ محقق ثانی عبارتش چی بود؟ فلا یجوز للمحقق ثانی که ان یرید اراده کند به قوله المتقدم عن سیاق العقود، اون عبارتی که ما جلسه قبل ازش نقل کردیم که چی بود، عبارت این بود، عبارت بخونید، ان السیقه الفاقده للشرائط مع ترازی. ای ترازی بخواد ترازی جدید باشه، ببین حکم نمیسازه، تدخلو کی تدخلو کی تدخلو، ضمیر بزن به کی، صیغه، صیغه فاقد شرائط، تدخلو فی المعاتات. اگه ترازی جدید باشه، سبب جدید باشه، دیگه میشه یدخلو، یدخلو ترازی حادث فی المعاتات، نه تدخلو صیغه فاقد شرائط فی المعاتات. یه عبارت نشون میده که ایشون نمیخواسته بگه ترازی ترازیه جدیده، میخواسته بگه همون ترازیه در ضمن صیغه فاقده شرایطی که صیغه رو میخواد بیاره تو باب معاطات. نه ظاهر عبارتش چیه؟ عبارت شما معنا کن. یعنی میخوره به ترازی، یعنی باید به ضمیر بخوره به ترازی، اصلا عبارت شو اصلا به خود تدخله، اصلا جمع بخونش باشه، جمع بخونش، اصلا اسم فاعل بیار، عبارت معنا کن. عبارت داره در مورد صیغه میگه، میگه این صیغه حاوی غیر حاوی شرایط، این عبارت قبلیش اوقع بود، اوقع به غیر وجه شرعی بود، این اوقع به غیر وجه شرعی کجا میره؟ این در باب معاطات وارد میشه، این داره همون سبب ناقصه، سبب غیر تامه رو میگه معاطات میشود، نه اینکه این ترازی سببون آخر جدیدون حادثون هو صار معاطاتن، اینطور نگفته که. تمام شد. پس چی؟ بگر حالا این جمله محقق کرکی، لا یجوز للمحقق کرکی که ان یریده به قولهی این عبارت اراده بکند از کلمه ترازی چه چیزی را؟ از تراز الجدید الحاصل بعد العقد، لا علا وجه معاوضه. نمیشه محقق، محقق کرکی داره رو همه اولیه میگه، نمیتونه دومی رو قصد کنه، تو عبارتش بود چیزی وجود نداره برای دومی. تمام. پس آقا فتح السله، جناب آقای مفتاح الکرامه، حرف شما وجه جمع بین کلمات اعلام نیست. حالا میریم سراغ مختار شیخ و تفصیل الکلام. آقا بگیریم از اول تنبیه، موضوع بحث چی بود؟ قول غیر حاوی شرایط. البته تو ضمن این قول قطعا یک ترازی هست، قول غیر حاوی شرایط قطعا هم تو ضمن این قول یه ترازی هست، درست شد؟ حالا میخوایم ببینیم این حکم معاطات دارد یا ندارد. ای کار شیخ اول تو بعد تحقیقش، تو بعد تفسیر نمیگفت تفسیر، میگفت بعد تحقیق، اول کبراش میگفت، کبراش از ضمن عبارت به دست میاد اما مفرز نشده، مستقل بیان نشده. نه همو ترازی که تو تملیک هست.
منظور اینکه توی تملیک آخه
تملیک خب فعل خارجیه، تملیک مبرزشه که یا تقابض یا صیغه است.
آخه من تو سرم میگه ما یه ترازی مقید داریم، قیدی از بین بره.
خب حالا میخوام تحقیقش کنیم، حالا تفصیل، یعنی میخوام فروزش رو بگیم، درست شد؟ حال بریم آقا عرض به محضر با سعادت شما دوباره. پس شیخ یک کبرایی داره اینجا، کبرای رو در ضمن عبارت گفته، من جدا اول میگمش، بلدش میکنم، پررنگش میکنم. دوباره موضوع بگو آقا. ما یه قول صیغه فاقد شرایط داریم، قطعا هم تو ضمن این صیغه فاقد شرایط زید و عم قصد تملیک دارن و ترازیه به تملیک و مبادله هم دارن، اما صیغه شون یعنی اون سبب خارجیش سبب تام الاجزاء و شرایط شرعی نیست. این موضوع بحثه. خب این معاطات یا نه؟ اول شما باید بیای کبرای معاطاتت معلوم کنی. اول کبرای معاطات معلوم کن. کبرای معاطات، اگر کسی گفت اصل مبنای معاطات که حالا یا سیره بوده یا اجماع بوده یا بناء بوده، تاره شیخ میگفت چیه؟ در این شرعش به دعوا کنه احل الله. الان شیخ میگه نه، میگه اینا ریشش برمیگرده به وجود ترازی از متعاقده یا طرفین تقابض. شیخ میگه ریشش برمیگره به این ترازیه، چون راضیان کار درسته. نه مقدم، نه دیروز نبودی، گوش دادی یا گوش ندادی؟ مباحثه کردی یا مباحثه نکردی؟ خواهر دیگر اینا نه هیچ دیگه نه هیچ دیگه نه دیروزه بگیر بعد اینو بذار کنارش. آخه وقتی میگیم به احل الله البه توش ترازی از یه چیزا دیگه هم هست. الان میگیم فقط ترازیه، تو رو خدا حرفه علیکی لجباد ندارم میگم گذشته، نه فکر کنی میخوام با جدل کنم ساکتت کنم. دیروز آخه دوتاشو توز دار. وقتی میگیم بیع و عقد توش ترازی از چی دیگه هم نوشته شده، اما اینجا میگیم نه ترازی فقط، این فقطش مهمه، به شرط لا شدنشه مهمه نه خودش. خب
شیخ میگه کبرای معافظ اینه
چون ترازی از طرف اینه، درست آقا؟ حالا با توجه به این بحث بیا ما نحنفیت تحقیق کن، بیا ما نحنفیت تحقیق کن. شیخ میگه برای ما نحنفی من چهار تا فرض توضیح میدم براتون، من برای ما نحنفی چهار تا فرض توضیح میدم. نه نه اونجا سبب جارحش مهمه، سبب خارجیش مهمه، چون بی اسم برای سبب خارجیه، عقل اسم برای سبب خارجیه با توضیح دیروزی، اما ترازی اسم برای فقط داخلیه، اما سبب خارجی بدون داخلی نمیشه. لذا تقیدون جزءن و القید خارجی، اسمش نمیاریم اما هستش وقتی میگیم بیع و عقد، اما الان فقط اسمش میاریم گور بابای خارجی. مفهوم شد؟ خواهم بگیم آقا دوباره پس کبرای معاطات چیه؟ اینه یک. دو خب حالا که تا اینجاشو گفتم یه تیکه دیگه شب بگم، یه چی دیگه هم قبلا در مورد حقیقت معاطات با هم بحث کردیم اگه یادتون باشه، ملاک معاطات تقابض خارجیه یا وصول المال الالآخره؟ یادتونه؟ وصول المال فی کوز الحمامی، پول میذاره بلند میشه میره، آخر یکی از تنبیه دو بود فکر کنم، آخر تنبیه دو بود فکر کنم خوندیم این رو، درست شد؟ اینم دو. خب درست را تمام آقا، اینم که گفتیم ترازی باشه وصول المال باشه معاطات درست میشه. حالا با توجه به این توضیح برگردیم سراغ محل بحثمون. محل بحثمون یک صیغه فاقد است به علاوه یک ترازی به تملیک. حالا اینو میخوام تو چهار تا فرض توضیحش بدیم. فرض اول به ترتیب کتاب برم که خراب نشه. فرض اول آقا یه مثال میزنم، رو مثال توضیح میدم. زید و عمرو با هم معاوضه کردن، معامله شون هم تمام شد، زید یه کسی بهش زنگ زد یه ما دیگه سوب میفروختیش، چرا این کار کرد؟ پشیمون میشه. این پشیمونی دخلی به معامله داره؟ اصلا که معامله داره؟ نه. اینجوری کسی میشه بابا زید دیگه اکراه داره به این معامله، معامله انترازن نیست، رضایتی زید داره. بگیم نه، منظور رضایت حین معامله بوده نه رضایت حین قبض و اقباض. او حین معامله راضی بوده، الان قبض و اقباض رو دیگه پشیمون شده، این پشیمونیش برای سودی نداره، چون قبض و اقباض به ما انه و اثر للعقد سابق باید انجام بده، قبض و اقباضش منشأ سببی دیگه نداره، نمیخواد جایگاه سبب اشغال کنه که بگیم سببت باید ان رضایتن باشه، سببش ان رضایتن بود، لکن الان که این قبض و اقباض کرهی ایجاد شده و این کره این قبض و اقباض فایده نداره. چرا؟ دوباره بود، چون قبض و اقباض دیگه سبب نیست، قبض و اقباض اثران من آثار اوفو بالعهود سابق حین عقد رضایت بوده که فایده میکنه، درسته؟ خب حالا پس میشه یه جایی تصویر بشد که الان که میخواد قبل تقابضی اتفاق بیفته، تو تقابضه دیگه رضایت اول وجود نداشته باشه. حالا همینو بیا سر ما نحنفی، اگر اینا حینی که صیغه غیر فاق صیغه فاقد شرایط را آوردن صیغه غیر حاوی شرایط را انشاء کردن راضی بود، اما بعدش رضایتش از بین رفت، رضایتش از بین رفت، این تقابض رضایتش از بین رفت. اینجا شفاف می پیدا میکنه شیخ می اینجا باید فتوا رو گفتن، چون اگه بخواد معاتات باشه بلاغ معاتات رضایت مستمر است، وقتی رضایت نداره یعنی که همه اصلا فرض کن همون حین اول سوسیقه فاقد شرایط راضی بوده با معاتات پاس گرفته، فرض کن الان دیگه راضی نیست رجوع کرده جانم؟ معاتات اگر بود چه شکلی بود؟ برم تو همین توضیح میدن اگه با میومدی همین داشتم میگفتن این اصلا فرض کن الان من قول غیرا قول فاقد شرایط گفتم رضایت هم داشتم سلم نه و آمن نه الان راضی نیستم، مثل اینکه من با شما تقابض کردم اصلا قول بکن تقابض کردید الان دیگه راضی نیستم رجوع کردم، شما هم علم ده که من راضی نیستم، چه اتفاقی میفته؟ معاتات هم بین میره فلیه کن ما نحن فی کذب. فرع اول چی بود؟ از بین رفتن رضایت، حالا فی ناحیت هما فی ناحیت احد هما جان؟ نه اثر عملیش میشه از بین رفتن معاتات، یعنی اینجا دیگه ما حکم به معاتات، یعنی الان اگه تو این فرض باشیم که این آدم بعدش بعد از قول بهش گفتیم آقا معاملت فاسده این صیغه‌ای که به کار بردی فاسده، گفت پس دیگه من راضی نیستم، دیگه اینجا اثر معاتات باره میشه، حکم فقهی فتوا اثر معاتات باره میشه، یه فتوا دارم که اثرش یکیه، نمیخوام دعوا کنیم کلمشو چه به کار بریم دعوا بشه، داریم میگیم اثرش یکیه، یعنی اگه واقعا اینها نه که ما داریم دوستان داریم این فروزو زیر مجموعه کلام مفتاح الکرام میریم جلو، الان شیخ به شدت متأثر حرف مفتاح الکرام است، کسا که دیروز نبودن اگه عبارت مفتاح الکرام دیروز خوندیم مباحثه کرده باشه میفهمن دارن چه حرفی میکنن، ما مفتاح الکرامه ما رو هدایت کرد به سمت ببینیم ترازیشون مستمره یا نه، علم به فساد دارن معذالک ترازی دارن یا نه، شیخ ناخودآگاه داره با او ادامه مسیر میده، میگه الان اگر یه آدم قول غیر حاوی شرایط به کار برد بعدش هم بهش گفتیم قولت غیر حاوی شرایط بود که الحمدلله که غیر حاوی شرایط بود من بشیمونه حکمش چی آقا؟ فساد اثری بار؟ نمیشه. خب حالا فرع دوم، حالا فرع دوم، فرع یک شیخ بود دیگه، خب نه میرسم وقت دارم، فرع دوم شیخ، فرع دوم شیخ همه حرفی که قبلا خوندیم، همه حرفی که قبلا خوندیم رضایته، رضا مقید به مبادله و تملیک بوده، چون مبادله و تملیکی انجام دادم و طرف مقابل هم الان مالک عوضه، همانطور که من مالک عوضه الجایی من طرف الاخرم راضیم، احراز کردیم احرزنا که رضایت در سوق نفس این آدم مقید به حیث تملیک بیعی بوده، یعنی چی؟ یعنی حیث لا یکون و به تملیکن به ایا فلا یکون و رضایتن فی سوق نفس طرفه، حکمش چی آقا؟ این هم فساد، پس این دوتا تحویل علامه، این هم فرع دو، فرع سه، فرع سه، حالا اگر بعد صیغه فاقد شرایط یه تقابض دومی انجام دادن و حین تقابض قصد انشاء کردن، همون نعمه، حین تقابض یه قصد انشاء جدید کردن، یه سبب جدیدی ایجاد شد، خب هیچ معاتات جدیدیه، اینم حکمش معلوم، این ستا همین ستا رو بخونم بعد ادامه بدن. بسم الله الرحمن الرحیم و تفصیل الکلام، این تحقیق الکلام ها، اما تحقیقش از نوع تفصیله، یعنی داره شقوقی رو بیان میکنه، و تفصیل الکلام ان المتعاملین به العقد الفاقد لبعض الشرائط. فرع یک، اما ان یقع تقابضهما به غیر رزن من کل منهما فی تصرف الاخر. تقابض قراره بعد عقد اتفاق بیفته دیگه، تقابض قراره بعد عقد، اما حین تقابض دیگه راضی نیست، پشیمون شده. مثلا این مثالی که برات زدم، بهش زنگ نگفتم بابا نباید میفروختی، اشتباه کردی. بل حصلت تقابضو قهرن علیهما او علا احدهما، یا دوتا پشیمون شدنه یا یه نفر پشیمون شده. تقابض با کره و اجبارن علی العمل به مقتضی العقد. الانم که تقابض میکنن چون من آثار اوفو بالعقوده دارن تقابض میکنن. هزا اگه بهش بگیم عقدت خراب شد میگه الحمدلله. حکم فلا اشکال فی حرمت التصرف المقبوض علی هذا الوجه، تصرفش باطل. من توضیح دادم بیرونا، گفتم حتی اگر قرار باشه معاطات باشه، خب معاطات رجوع میخواد ها، الان علمنا که طرف مقابل رجوع کرده، راضی نیست دیگه به ادامه کار، تمام میشه. و کذا فرع دو، فرع دو و کذا ان وقع علی وجه الرضا، اما رضایتی که مقیده الناشئ ان بناء كل منهما على ملكيه الاخر، اعتقادا چون اعتقاد دارم طرف مقابل واقعا مالکه، او تشریعا پشیمون شدم دیگه اعتقاد به مالکه، اما دیگه شارع بهم گفته چون اوفو بالعقوده تو دیگه برام بر برات بذاری که طرف مقابل مالکه، زور شارعه. خب کجایی داره؟ کما فی کل قبض و قعلا حاضر وجه. بابا عمده معاملات عرف اینطوریه، عرف تو اور وقتی معامله میکنن عاشق تشبرو طرف مقابل نیستم، چون تبادل کردمه، تملیک کردمه، طرف مقابل مالک میدونم، رضایتم مقید به سبب تملیکیه که با وجود اومده. خب آقا این قید برای رضایت از کجا آوردی؟ این قید رضایت مقید به این قید، لأن حیثیت کون القابض مالکا مستحقا لما یقبض، این جهتون تقییدیتون مأخوذتون فی الرضا، این قید در رضایت، ینتفی این رضا به انتفاع این قید، این جهت، جهت تقییدی فی الواقع. این اگر بگیم آقا طرف مقابل مالک نشد، دیگه شما راضی به تصرفش هم نیستی. ما الان ببینید داریم تحقیق میکنیم حیثیت رضایت، که رضایت استمرار پیدا میکنه تا معاطات ادامه پیدا بکنه، تا صحت تصرف ادامه پیدا کنه یا نه. یعنی عملا کبرای معاطات رو بردیم سر چی؟ رضایت. نگفتیم ها، اما عملا داریم اینطوری حرف میزنیم. کما فی نظائره، واقعا بریم تو عرف، موارد معاملات و عرفی عمدتا این چنینه. خب حکمش بگو جانم.
اینجا که اگه تشریع و اعتقاد با این طرف اعتقاد داره که این طرف مقابل مالک نیست، با این نه اعتقاد نداره،
داره فرع قبل میگه پشیمون شده،
ولی مثلا با این فضا باز رضایت نداره، این که همون قسم اول وارد نمیشه.
گفتم مثل قسم قبله، لذا الان شیخ حال دوتار با هم یکی میکنه. هازان الوجهان، این دوتا شکلی که من گفتم، ممالا اشکال فی واضحه چی؟ فی حرمت التصرف فی العوضه. مهم اینه که رضایت شما الان برای تصرفات آتی وجود نداره، یعنی به مجرد این که بفهمی معامل فاسد بره ذاتا بین میره. چما فرعسه که گفتم، انه لا اشکال فی الجواز، نه رو تصرف صحیحه. کجا؟ اذا عرض عن اثر العقد، اصلا عقد گذاشتن کنار، و تقابضا به قصد انشاء التملیک، یه تقابضی قیدش بگو آقا، تقابضی که قصد کردن این تقابض خودش سبب جدید باشه، خودش انشاء باشه، لیکون معاطاتا صحیحتا عقیب عقد فاسده. حالا سوا اون به این که میدونن و عقد هم فاسده یا هم نمیدونن، اما موقع تقابضم قصد انشاء میکنن. قبول دارم، شیخ هم نمیخواد بگه خروج نیست، شیخ داره فروض، نه تو حرفای دیگران چند فرض مطرح شده، چه میخواد آخر تنبیه حکمای شرعی رو برابر فروضی که مطرح شده بگه، درست شد؟ اینم تمام شد. و اما وجه چهارم میذاریم فردا که اصل دعواه. و صلی علی